أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، اللهم صل على محمد و آل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 116 از جلسات مباحثه شرح نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه در محضر شما دوستان بودیم. در جلسه قبل آغاز کردیم حکمت بحث رو پیرامون حکمت 31 از نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. مطابق آنچه که بیان کردیم و در مقدمه جلسه قبل بیان شد، این شد که حکمت 31 محور سخن و موضوع سخن ایمان و ارکان و نشانه های ایمان است. ایمان چه نشانه ای دارد و چه رکنی دارد؟ امیر مؤمنان علی علیه السلام در مقام بیان ارکان ایمان و یا نشانه های ایمان برآمدند در این حکمت 31 از نهج البلاغه. گفتیم که مولا اینجا در مقام تعریف مفهوم ایمان نیست، دنبال این نیست که ایمان رو تعریف کند و بیان کند. تعریف ایمان رو واگذار کرده به مسلمانان که خودشون میدانن و از جای دیگر و از قرآن کریم و جای دیگر مورد استفاده قرار دادن. آنچه که ملاک و محور اصلی سخن مولا است بیان ارکان ایمان است، اون هم به گونه ای که بشود اون رو در جامعه تطبیق داد، تو زندگی پیاده کرد. امام علیه السلام در این حکمت 4 رکن اساسی و اصلی رو بیان فرمودن که این 4 رکن در حقیقت همه اینا میدانهایی برای تطبیق مفهوم ایمان در زندگی اجتماعی و زندگی فردی است. اولین رکنی که بیان فرمود صبر است. دومین رکن برای ایمان یقین است. رکن سوم عدالت است. و رکن 4 مطابق این حدیث جهاد، تلاش و مبارزه است. این 4 رکن به عنوان ارکان ایمان در کلام مولا علیه السلام بیان شده است و بسیار روشنه که این 4 رکن در حقیقت 4 میدان برای تطبیق مفهوم ایمان در زندگی افراد و در جامعه اسلامی و جامعه سالم دینی است. ملاحظه بفرمایید، ما یک وقتی دنبال این حرکت میکنیم که معنا و مفهوم یه چیزی رو بشناسیم، این خیلی خوبه، اما مرحله بعد از این، بعد از این که شناخت پیدا کردیم به یک مفهوم یک چیزی مثل مفهوم ایمان، مفهوم توحید، مفهوم نبوت، مفهوم معاد، مفهوم علم، تقوا، همه اینها به مفاهیمش پی بردیم، مرحله دوم اینه که این معنا و مفهوم رو تو جامعه و زندگیمون پیاده کنیم، در میدانهای زندگی تطبیق پیدا کنه و پیاده بشود. امیر مؤمنان تو این بخش دومه سخن مولا، در این بخش دوم است، در بیان راهکارهای پیاده سازی مفهوم ایمان در زندگیه. میخواد بفهمد شما یکی از از کنم محضر شما میدانهایی که باید ایمان رو درش پیاده کنید میدان صبر است، یکی از میدانهایی که باید درش ایمان رو پیاده کنید یقین و باوره، یکیش مربوط به عدالت است، یکیش مربوط به جهاده. اینها میدانهایی است که میتونه ایمان در اونها پیاده بشود. خب اینجا مولا علیه السلام اشاره کردیم که در جلسه قبل که اومده هر کدام از این چهار رکن رو چهار شعبه براش بیان کرده، علیکم السلام احمد، و هر کدام از این چهار شعبه خودش یک تعریف و یک ارتباطی دارد، این نشانه های ایمانه. اما در کنار این مولا آمده چهار رکن برای کفر و برای شک هم بیان فرموده است که متنش رو خوندیم، توضیحش هم سر جای خودش می آید برای اینکه مورد توجه قرار بگیره. اما چند بحث در اینجا داریم ما برای اینکه این کلام مولا رو بهتر متوجه بشیم، چند تا مطلب و چند بحث رو باید بهش توجه بدیم، یا چند سوال باید مطرح کنیم و جواب بدیم این سوالها رو، تا اینکه وارد از کنم محضر شما مسئله ایمان بشویم و بتونیم روش توجه داشته باشیم. یکی از اون مطالب و مباحثی که باید بهش پردازیم تبیین چرایی پرداختن مسئله ایمانه. اصلا چرا در روایات، در قرآن و به خصوص در نهج البلاغه امیر مؤمنان چرا اهتمام ورزیده شده به اینکه مسئله ایمان تبیین بشود، مسئله ایمان بیان بشه، ارکانش بیان بشود، نشانهاش بیان بشه؟ چرا این همه مسئله ایمان باید پرداخته بشه با وجود این که ایمان یکی از اولین دعوتهای اسلامه، یکی از اولین دعوتهای قرآن ایمانه. قرآن ما رو به ایمان دعوت کرده، اسلام ما رو به ایمان دعوت کرده. خب این اولین بار ما رو دعوت کردن، ما هم مؤمن شدیم که امیر مؤمنان با ما سخن میگوید، ما ایمان آوردیم به خدا، ایمان آوردیم به پیامبر، ایمان آوردیم به معاد، ایمان آوردیم به امامت، به اینها مؤمنیم. با وجود این که ما مؤمن هستیم، دوباره این همه در روایات و در خصوص نهج البلاغه رو نکته های ایمانی تأکید ورزیده شده. تحمل می فهمید چه عرض می کنم؟ با وجود این که ایمان اولین دعوت خدای عز و جل است. ما همین دعوت رو لبیکی گفتیم، مؤمن شدیم، اقرار کردیم به زبان، با قلبمون تصدیق کردیم، عمل بالارکان کردیم. اما دوباره در روایات گوناگون، در قرآن کریم میبینیم در برخی از سوره ها آمده نشانه های ایمان رو بیان کرده، اوصاف مؤمنین رو، قد افلح المؤمنون الذین الذین الذین، یک در سوره مؤمنون بیان شده استش. برخی جاها مثل این روایت ارکان ایمان رو بیان کرده، بعضی جاها آمده نشانه های ایمان رو بیان کرده است. مثلا ببینید شما در همین نهج البلاغه در حکمت 458 آخرین حکمت ها، در اونجا امیر مؤمنان دوباره به نشانه های ایمان پرداخته. نقل شده مطابق نقل سید رضی و قال علیه السلام، امام فرمود علامت ایمان، نشانه ایمان چیه؟ نشانه ایمان رو بیان میکنه، فرمود ان تؤثر صدق حیث یضرک. فرمود نشانه ایمان این است که هر جایی که باید صادق باشی راست بگی صادق باش، ولو اینکه به ضرر تو هم باشد. راستی و راستگویی ولو به ضرر انسان باشد، فرمود اون رو رها نکن. فرمود ان تؤثر صدق حیف یضرک علی الکذب حیف ینفعک. دو تا میدان داری شما، یا دروغ بگی و نفعی ببری، یا صدق صادق باشی راست بگی اما ضرر کنی. کدام مقدم است؟ امیر مؤمنان فرمودن صادق باش، در ظاهر شما خسارت میکنی اما خدای عزوجل خسارت شما رو جبران میکند. و الا یکون فی حدیثک فضل عن عملک. نشانه دوم این است که شما وقتی حرف میزنی حرفات بیش از عملت نباشد، حرفت فضل بر عمل نداشته باشه، بلکه عملت بیش از سخنت باشد. اینطور نباشه که ما در مقام سخن گفتن ندای بلند سر میدیم، حرف خوب میزنیم، خوب حرف میزنیم، اما در مقام عمل معلوم نیست که ما چگونه هستیم و گاهی ضعیفیم. فرمود سعی کن آدم مؤمن نشانش اینه عملش بیش از زبانش است. به تعبیری زبان عملش بیشتر است تا زبان سخنش. و سوم فرمود و ان تتق الله فی حدیث غیرک. سومین نشانه ایمانم اینه که شما مراقب باش درباره سخن دیگران، چه سخن دیگران میخوای نقل کنی تقوا داشته باش، چه درباره دیگران میخوای حرف بزنی تقوا داشته باش. به ترس از خدا به آسانی زبان نگشا درباره دیگران قضاوت کن حرف بزن، شاید این گونه نباشه. باید انسان در مقابل زبانش پاسخ خوب باشد. بذار میگن خطیب سخنران در روز قیامت درباره سخنان خودش سوال میشه، میپرسن، مسئولیت داره که این حرفی که شما زدی این حرف حرف درستی بود یا درستی نبود، نسبت به اسلام دادی، به قرآن دادی، به پیغمبر دادی، برداشت خودت بود، نسبت به اهل بیت دادی. اینا خطیب سخنران از اون چه میگوید مورد سوال واقع میشود. اینا نشانه ایمانه. خب چه عرض کردیم؟ عرض کردم که اینجا امیر مؤمنان در این حکمت 31 ارکان ایمان رو بیان می‌فرماید که اشاره کردیم چهار رکن اصلی، چهار رکن دوباره هر کدام چهار شعبه دارد، 16 تا، سه تا سرفصل اصلی داشتیم، دو تا از هم که یکی کفر و یکی شک، هر کدام دوباره چهار شعبه داشت که در جلسه قبل اشاره کردیم. مولا علیه السلام 31 عنوان رو در این حکمت بهش پرداخته. در این حکمت 458 دوباره نشانه های ایمان رو بیان کرده. در جاهای دیگر نشانه ها و علامت های رفتاری انسان مؤمن رو برشمرده است. مؤمن این چنینه، مؤمن آنچنان است. خب سوال اینه که این همه تأکید و اصرار برای چه؟ یه سوال مهم که میخواییم تو جامعه ما پیاده کنیم. فقط کتاب نهج البلاغه رو به ما هو نهج البلاغه نخوانیم و ازش بگذریم، بلکه بیایم تو جامعه بگیم مولا علیه السلام در نهج البلاغه و همینطور در قرآن و در روایات دیگر چرا اینقدر تأکیده و اصرار است بر این که بیایم از کنم محضر شما نشانه ها و ارکان ایمان رو بیان بکنم. خب این سوال اساسی است. در مقام پاسخهای متعددی می شود داد، از روایات و آیات برداشت کرد. اولین نکته‌ای که معمولاً به ذهن ما تبادر می‌کنه همراه در مسئله تأکید، میگیم مسئله چون مهم است روش تأکید شده. چرا تأکید می‌شود؟ چون اهمیت داره. اولین نکته‌ای که به نظر ما میرسه، یعنی به نظر هر کسی در هر جایی اگه دیدن یه حرف رو چهار بار تکرار کردن، میگن نشانه این که مسئله در نزد اون آقا مهمه. اهمیت مسئله موجب میشود بر اون مسئله تکرار بشود. لذا میبینیم در قرآن کریم هم وقتی که مثلا موضوع ذکر، یاد خدا بودن، در قرآن بیش از 300 بار درباره ذکر بحث شده. مثلا موضوع رحمت خدا بیش از 300 بار، 300 و نزدیک 340 بار، 339 بار در قرآن موضوع ذکر مطرح شده. موضوع رحمت خدا مطرح شده است با مشتقاتش، فقط با الفاظش، حالا با محتواش دیگه بحث جدا. خود این تکرارها میگیم مسئله حکایت است، اهمیت مسئله می کند. خب این یک نکته‌ایه که در مرحله اول به ذهن میاد. بله شکی هم نداریم که ایمان از مسائل مهم در جامعه هست. اما نکته مهمتر به نظر ما، به نظر حقیر می رسد که این تأکید بر ایمان فقط به جهت اهمیت ذاتی و مفهومی مسئله نیست، بلکه جهت دیگه هم با درش باشد. و آن جهت همین نکته‌ایه که ما در کلام مولا بهش توجه کردیم، و آن اینه که مولا در مقام پیاده سازی مفهوم ایمان در جامعه است. تکرار می شود نه اینکه خود این معنا معنای مهمی هست ذاتاً، تکرار می شود تا تبدیل به یک ملکه بشه، تبدیل به یک مسئله حاضر و ذهن بشود. در هر کاری میخواد آدم اقدام بکنه، این معنای ایمان، این مسئله ایمان، عنوان ایمان در ذهن انسان و در خاطر انسان حاضر بشود، در خاطر انسان حاضر بشه و ایجاد بشود. لذا بعضی از مسائل اینطوره، باید این مسائل به طور همیشگی و روزانه پیاده بشه. تأمل می‌فرمایید در برخی از مسائل اینطور نیست که یک بار بگیم یک بار برای انسان یادآوری بشود و اون یک بار که یادآوری شد بعدش دیگه فراموش هم شد، عیبی نداشته باشه. ببینید برخی از مسائل اینطور نیست، که خیلی از مسائل یعنی اینطوره، این چنین نیست که یک بار بگوییم بشنویم خب بعد فراموشم شد، شد عیبی نداره. خصوصا مسائل اعتقادی اینا باید روزانه پیاده سازی بشود در جامعه. هر روز باید این در همه رفتار و اعمال آدمی این مسئله مورد توجه قرار بگیرد. یعنی دعوت باید دعوت روزانه باشد، درخواست باید درخواست روزانه باشه. ببینید هدایت از جمله اینه، ما اگه یه لحظه راه رو گم کنیم گمراه شدیم، ولو یه ثانیه باشه، ولو یک ثانیه اگر آدم راه رو گم کند گمراه شده، در ضلال قرار گرفته. لذا تو نمازمون، تو هر نماز واجب و مستحب، تو هر رکعت اول و یا دوم اونجا میگیم اهدنا الصراط المستقیم، ما رو تو صراط مستقیم قرار بده، هدایتمون کن. اهدنا ای ثبتنا، ما رو ثابت قدم بدار، نه اینکه یک بار ما رو آوردی تو راه خیلی خوب رهامون کن، نه، هر لحظه باید پیاده سازی شود. ببینید ایمان این چنینه، ایمان باید، ایمان یک مسئله پرخطری است، در ضمن اینکه پرمنفعته بسیار خطرپذیره، آسیب پذیر است. به اندک بیتوجهی و حضور ذهن نداشتن مسئله ایمان دچار مشکل میشه. لذا چرا؟ چون ایمان باور است، ایمان اعتقاده. ما حالا انشاءالله مفهوم شناسی میکنیم در ساعت بعد. ایمان یعنی باور به خدا، با پیغمبر، باور به معاد. این باور باید روزانه به دقیقه به ثانیه تو زندگی ما پیاده شود، باید همیشه حضور داشته باشد. چرا باید حضور داشته باشه؟ چون ایمان، باور به ایمان، ایمانی که معناش باور هست و عقیده هست، این باور اگر در همه لحظات زندگی ما باشد، این باور تبدیل به عمل می شود، تبدیل به رفتار می شود، تبدیل به کار می شود. لذا دیگه بعد هیچ کار ما خارج از حوزه ایمان نخواهد بود، هیچ کار ما خارج از حوزه ایمان نخواهد بود. یکی از مشکلات جامعه امروز ما، البته طول تاریخ هم این بوده، امروز در جامعه یکی از مشکلات اساسی ما همین پیاده سازی نکردنه، همین عدم تطبیقه. باور ذهنی داریم، دقت بفرمایید، باور ذهنی داریم، باور قلبی هم داریم، اما باور عملی نداریم، پیاده نکردیم. در زبان ما جاری شده، تو ذهن ما حاضر شده، تو قلب ما هم نفوذ کرده، اما در حوزه عمل این تبدیل به عمل نشده، تبدیل به عمل نشده. ببینید حضرات، مثلا میگن آقا، در مثالی امروزی بزنیم، میگن آقا جمهوری اسلامی ایران رشد علمی بالایی دارد، ما در حوزه رشد علم تقریبا جز رتبه های برتر دنیا هستیم، که رشد علمی و مقالات علمی تعدادش، آمارش بسیاره. این خب یه افتخاری هم هست. اما اگر ملاحظه فرموده بودید، مقام معظم رهبری بارها رو این نکته تأکید کردن، فرمودن این رشد علمی با تبدیل به فناوری بشود، یعنی این مقاله علمی با تبدیل بشه به یک فرمولی که به تولید در جامعه بیانجامد، در صنعت کمک کنه. یعنی چی؟ یعنی این علم بیاد تو جامعه پیاده بشه، اثرش رو در سفره مردم ببینن. در حوزه باور و اعتقادم همینه، میگیم آقا ایمان در ذهن است، بر زبان، بر قلبه، اما این ایمان باید بیاد تو عمل ما. مثلا ما مؤمنیم، در ذهنمون میگیم خدا رزاق است، در قلبمونم تصدیق کردیم، میگیم ما باور داریم قلبی خدا روزی میدهد، به زبان هم جاری میکنیم، اما تو حوزه عمل که جلو میریم، وقتی میگن آقا نان حلال، میگم با این لقمه حلال که نمیشه زندگی کرد، اگر یه ذره کلا سر اینو اون نگذاری که زندگی پیش نمیرود. این معناش چیه؟ معناش اینه که ایمان ما به زبان بوده، به قلبم نفوذ کرده، اما به حوزه عمل در نیامده است. به حوزه عمل در نیامده. چرا؟ در روایات از جمله از بیانات و کلمات گوهربار مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام میبینی این همه تأکید بر مسئله ایمان، رکن ایمان، علامت ایمان، نشانه های ایمان شده است. گفتیم علاوه بر اهمیت مسئله، یه نکتش اینه که این باید پیاده سازی بشود، هر روز باید تو جامعه تطبیق کنه، پیاده بشه در جامعه، تو زندگی پیاده بشود. ببین من به یه جوری بیان کنم، دوباره تأمل بفرمایید. مثلا ما الان در باب ایمان چند مرحله داریم؟ یک، ایمان اولین مرحله زبانه، اقرار به لسان، به زبان باید بگیم شهادت به توحید بدیم، این یک. مرحله دوم قلبه، درست شد؟ باید مرحله دوم با قلبمونم باور کنیم. اگر باور نکنیم چه میشود؟ اگه این اقرار زبانی به قلب اون نفوذ نکنه، فقط تو زبان باشد، این میشود ما میشیم مسلمان، دیگه مؤمن نیستیم، میشیم مسلمان. چرا؟ چون تو دل من هیچی نیست، خالی قلبم، اما به زبانم میگم اشهد ان لا اله الا الله، من مسلمانم، حکم اسلام بر من بار میشه، اما مؤمن نیستم. اما اگه به عکس شد، اما تو زبان من اسلام ایمانه، شهادت به خدا دادم، اما تو قلبم منکر خدا هستم، نستجیر بالله، این میشود چی؟ میشه منافق. اولین مرحلهش نفاق نیست، اولین مرحله اسلامه، چون به زبان میگم تو قلبم هیچ نیست، نه ایجابن نه نفیان، هیچی نیست، این میشه اسلام. اما اگر در دل من خلاف زبانم بود، این میشود نفاق، که هم نفاق میشه هم دروغ، هم میشه نفاق هم میشود دروغ. اول سوره منافقون اونجا از کنم محضر شما که والله یعلم و ان والله یشهد و انهم لکاذبین، خدا شهادت میده اینها کاذب و دروغگو هستن، دروغگو منافقین بودن که به خاطر نفاقشون و الا شهادت به رسالت پیغمبر گدن، پیغمبر که پیغمبر بود، از باب که اینها در شهادتشون و در قلبشون نبود، راست نمی گفتن، اون در قلبشون بود، اظهار نمی کردن، شدن منافق. خب ببینید، تأمل کنید، یک بار باید به زبان جاری شود، دوم باید به قلب نفوذ کند، اما اینجا به قلب که نفوذ کرد ما میشیم مؤمن، این میشود ایمان. اما این ایمان باید یک بروز و ظهوری داشته باشه، دوباره باید از قلب بیرون بیاید، در عمل ما به نمایش گذاشته بشه. اگر نیامد مؤمن هستیم، اما مؤمن ناقصیم، مؤمن کامل نیستیم. لذا فهمودن ایمان سه تا جز دارد، یکیش اقرار به زبانه، یکیش تصدیق به قلبه، یکیش عمل به لحرکان است. حالا اینجا بحث های متعددی مطرح است که آیا از محضر شما این عمل به ارکان، این کار، این نماز خوندن، این روزه گرفتن، این جزء ایمانه؟ اگه جزء ایمان باشه، اگر کسی یک بار نماز نخوند، باید بگیم از حوزه ایمان خارج شده، باید بگیم از حوزه ایمان خارج شده، یک کار خلاف کرد، باید بگیم از حوزه ایمان خارج شده استش. اما اگر نه گفتیم جز نیست، شرط ایمان استش. شرط ایمان این خارج از ایمان است و میشه ایمان کامل در حقیقت. ببین مولا علی علیه السلام در اینجا که در نام در حکمت 31 که سؤل عن الایمان، از ایمان سؤال شد، امام چهار رکن بیان فرمودند: علی الصبر والیقین والعدل والجهاد. این چهارتا چهار رکن مکمل مفهوم ایمان پیاده شده در جامعه است. تأکید مکرری که بر مسئله ایمان شده چه در این کلام امیر مؤمنان، چه در مجموعه نهج البلاغه، چه در قرآن کریم و روایات، یه سرش اینه که این ایمانو از مفهومی که بر زبان جاری شد در قلب نفوذ کرد پیاده کنه، تبدیلش کنه به متن جامعه. امام در این سخن در این مقام است. این پیاده سازی بشه، پیاده سازی هم باید همونطور که عرض کردم روزانه باشه، یومیاً باید پیاده سازی بشود در همه میدانهای زندگی. تایید برای این برداشتمون که وقتمون هم دیگه رو پایان است، تایید برای این برداشت این است. ببینید این روایت، این حکمت، انشاءالله در جلسات بعد بهش پردازیم، حکمت 31 بخشیش اینجا آمده است، کاملش این نیست. این حکمت 31 یک سندی داره که اون سندش و مقدمه حکمت در حکمت 266 نهج البلاغه نقل شده. در حکمت 266 نهج البلاغه اونجا جناب سید رضی نقل که می کند، میگه سأله رجلون، تأمل کنید، سأله رجلون ان یعرفه الایمان. میگه یه آقای اومد پیش امیرالمومنان سوال کرد، گفت آقا برای من ایمان رو تعریف کن. امام پاسخش رو اینطور دادن، اونجا جواب سوالش ندادن، یه حواله‌ای دادن، فرمودن فقال علیه السلام، فرمودن اذا کان الغد فأتنی حتی اخبرک علی اسماء الناس. گوش بدید، فرمود مولا علیه السلام برو فردا بیا تا من جواب سوال تو در حضور همه مردم بدم. علا اسماء الناس، اینو جلوی گوشهای مردم من جواب تو رو بدم، تنها نباشی. سوال از چیه؟ سوال از ایمانه، از باور است، از اعتقاده، با اون بیانی که عرض کردم باید در جامعه پیاده شود، از اقرار به قلب، از قلب خارج بشه در عمل پیاده بشود به سبب اعضا و جواره. امام فرمود این سؤالت سؤال، یعنی میخواد امام اینچنین بیان کند، بگه سؤالت سؤال مهمیست، سؤال مؤثر و نقش‌آفرین در جامعه هست، برو فردا بیا همه مردم باشن بگم. چرا همه مردم باشن؟ باز اینجا اولین نکته به نظر میرسه، میگم آقا مسئله مهمه، همه بشنون، فقط تو نشنوی، همه استفاده کنن. این یک جهت درست. اما امیر مومنان چه فرمود؟ فرمود فإن نسیت مقالتی، بیا فردا در حضور همه بگم، گوشهای همه بشنود. فإن نسیت مقالتی، اگه حرف من تو یادت رفت، تو فراموش کردی، حفظها علیک غیرک، دیگری بر تو حفظ کند، دیگری بشنوه، یادت بیاره، دیگری مراقب تو باشد. بغل دستیت فردا تو خیابون میبینه، میگه یادت هست مولا علی دیروز چه فرمود؟ یادت چه فرمود؟ این یاداوری، این یاداوری برای پیاده شدن در جامعه هست. خیلی مسئله مهمه. ببینید صدیقه طاهره سلام الله، این در غزای تاریخی هم است، صدیقه طاهره سلام الله علیها وقتی برای ماجرای ولایت امیر مؤمنان و ماجرای غدیر دنبال مهاجر و انصار رفت، اصحاب یاران و پیغمبر رفت، چی میخواست از اونا؟ از اونا میخواست بیاد شمشیر بزنه پای رکاب علی؟ ابدا این درخواست رو نکرد. میخواست بگه شما بیاید اینجا در کنار علی یک حزب تشکیل بدیم در مقابل حکومت؟ ابدا این نبود. صدیقه طارم فهمود بیایید بگید تو غدیر چه گذشت، فقط بیایید یادتون بیاد چه بوده ماجرا، یادآوری کنید همه بدانند ماجرا چه بوده. لذا وقتی که رفت خانه معاذ بن جبل، معاذ بن جبل گفت که بیا شما خبر بده. سوالم اونجا اینه، معاذ سوال کرد گفت و معی غیری، با من کسی دیگه هست یا خودم تنها هم؟ که صدیق طارم نفهمودن هیچ کسی نیست، فقط تو تنهایی. این تنها درخواست برای اینه، میگه شما که بودی در غدیر، چند هزار نفر، چند ده هزار نفر، شما که بودید در غدیر بیاید اینو یادآوری کنید. اینجا هم صد امیر مؤمنان فرمودن امروز برو فردا بیا، میخوام مسئله ایمان رو برات بشکافم، تا اینکه دیگران هم که هستن تو اگه یادت رفت حفیظ و ها علیه که غیرت، دیگران به یادت بیارن تو زندگی و جامعه پیاده سازی کنی. بطن فعن الکلام کشارده، اما چون سخن مثل یک شطور فراریه، مثل یک شطور فراری که در میره هستش، ینقفها هادا و یخطئها هادا. این ینقفها بعضی جا داره یثقفها، یعنی با این رو بعضی ها میگیرن تبدیل به فرهنگ میکنن. ینقفا معنای از کنم محضر شما که سوراخ کردنه، بعضی ها نفوذ میکنن، رسوخ میکنن، سوراخ میکنن، یعنی عمیق بهش نگاه میکنن، بعضی ها نه از ظاهر نگاه میکنن میگذرن. اگه یثقفها باشن بعضی ها اینو تبدیل به ثقافه و فرهنگ در جامعه میکنن، ترویجش میکنن، میگه بگذار دیگران هم باشن تا اینکه این رو بشنوند. بعد سید رضی اونجا فهمود که ما این متن حدیثش رو در دعائم الایمان که همین حدیث از کنم که حکمت 31 باشه در اونجا آوردیم، اینجا فقط همین مقدمش رو ذکر میکند. تأیید برای عرضمون این بود که مولا در همین سخن به این شخص میگه برو فردا بیا، اسماء الناس باشن، گوشهای مردم حاضر باشه که من وقتی میگم بقیه یادآور بشون یکی به دیگری، تا این ایمان در جامعه ایجاد بشود. ایمانی شدن جامعه یعنی پیاده کردن ایمان در جامعه. لذا تأکید فراوانی که بر مسئله ایمان در روایات و از جمله نهج البلاغه شده، یک سرش این است که در این روایت هم امیر مؤمنان علی علیه السلام رکنهایی که برای ایمان بیان می کند، صبر رکن اخلاقی، یقین رکن اعتقادی، عدل رکن اجتماعی، جهاد هم رکن اقتصادی است هم رکن دفاعی، چهار رکنیه که یه جامعه سالم دینی بهش نیاز داره تا ایمان رو پیاده کنه. آرزو میکنیم که خدای عزوجل بر آشنایی ما نسبت به نهج البلاغه، نسبت به معارف اسلامی با قرائت اهل البیت علیهم السلام بیفزاید. خدایا بر تقید و التزام ما به معارف اسلامی و دینی بیفزاید. خدایا اقتدار نظام اسلامی، جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی رو، اقتدار و عظمت و عزت و آبرو و گسترش و نفوذ و محبوبیتش رو مضاعف بفرما. خدایا سایه رهبر حکیممون رو، مقام و عظم رهبری رو بر سر امت اسلام مستدام بدار. خدایا توبه ما رو در این شب نیمه ماه مبارک رمضان که به وجود امام مجتبی زینت بیشتر یافته رمضان و زیبایی بیشتر یافته است، خدایا توبه ما را بپذیر. صلی الله علی محمد و آل محمد.
الله.